يختاروا على بعض.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخواست توجه شما را جلب می‌کنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که زندانیان بیشتر طالبان را در صورت رها می‌کند که این کار منتج به صلح شود. آقای غنی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با نشریه شپیگل آلمان گفته است که طالبان جنایتکارند و مردم بیگناه را می‌کشند و دیپلماسی غربی باید دست از نوازش آنان بردارند و در صورت نیاز بر آنان تعزیرات وضع کنند. در این مصاحبه آقای غنی با اشاره به نقش عمده پاکستان در روند صلح افغانستان گفته است که مسئله خصومت یا صلح اکنون به دست پاکستان است، زیرا آن کشور به گفته آقای غنی به گونه سیستماتیک از گروه طالبان حمایت میکند. رئیس جمهور افغانستان این را هم گفت که گروه طالبان از پاکستان کمک های لوجستیکی و مالی به دست می آورد و در همان جا جلب و جذب میکنند، ادعاهایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا میگوید که در دو هفته گذشته 13 پایه بزرگ برق در این کشور تخریب شده است. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت روز شنبه 25 ثور به صدای آمریکا گفت که در تازه ترین مورد افراد ناشناس یک پایه برق وارداتی ازبکستان را در ساحه شهرک طلایی از مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل انفجار دادند. آقای نیازی افزود که در حال حاضر برق وارداتی ازبکستان به کابل باری دیگر قطع شده و تلاش های کارمندان فنی این ریاست برای وصل دوباره آن جریان دارد. تا کنون مسئولیت این فعالیت های تخریبی را فرد یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قصر سفید در مورد حمله بر دفاتر شبکه خبری الجزیره و اسوسییتد پرس در غزه به اسرائیل هشدار داد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در یک توییت نوشته است که ما به گونه مستقیم با اسرائیلی ها صحبت کردیم که تضمین مسئولیت و امنیت خبرنگاران و رسانه های مستقل برترین مسئولیت است. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
کارمندان اسوسییتد پرس با سایر افرادی که در این ساختمان سکونت داشتند پس از آن ساختمان را ترک کردند که اردوی اسرائیل در تماس تلفنی یک ساعت پیش از حمله به آنان هشدار داده بود. سه میزایل بزرگ بر این ساختمان 12 طبقه اصابت کرد و آن را منهدم ساخت. گری پروت رئیس اسوسییتد پرس گفت که در سایه آنچه که امروز اتفاق افتاد اکنون جهان از آنچه که در غزه صورت میگیرد کمتر آگاه خواهند بود. اردوی اسرائیل گفته است که این ساختمان را به دلیل موجودیت دارایی های ادارات استخباراتی حماس هدف قرار داد. از شب دوشنبه به این سو حماس صدها راکت را بر اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل نوار غزه را زیر رگبار حملات هوایی قرار داده است. در غزه کم از کم 139 نفر به شمول 39 کودک و 22 زن کشته و در اسرائیل 8 نفر به شمول یک کودک جان باختند.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت‌های جداگانه با صدر اعظم اسرائیل و رئیس اداره خودگردان فلسطین در خصوص درگیری‌ها در غزه صحبت کرده است. قصر سفید روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که آقای بایدن در صحبت با محمود عباس تعهد خود را برای تقویت مشارکت ایالات متحده فلسطینیان ابراز داشته و دو رهبر اشتیاق مشترکشان را برای یک بیت المقدس که محل برای همزیستی مسالمت‌آمیز برای همه ادیان و عقاید باشد ابراز داشتند. در اعلامیه آمده است که جو بایدن در تماس با بنیامین نتانیاهو درباره مسئولیت و امنیت خبرنگاران در جریان درگیری‌های جاری اسرائیل و گروه حماس در غزه ابراز نگرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نیز به جو بایدن گفته است که اسرائیل هرچی در توان دارد برای آسیب نزدن به کسانی که در درگیری این کشور با حماس و دیگر گروه‌های غزه شرکت ندارند، انجام می‌دهد. پلیس کشمیر تحت کنترل هند میگوید که 21 نفر را به دلیل اخلال نظم عامه پس از آن بازداشت کردند که با فلسطینی ها با نشر پست ها در رسانه های اجتماعی ابراز همبستگی کرده و به خاطر حملات اسرائیل بر غزه دست به اعتراض زدند. در اعلامیه روز شنبه پلیس کشمیر زیر کنترل هند آمده است که آنان با غم و اندوه مردم حساسند اما اجازه نخواهند داد این احساسات باعث افزایش خشونت، بی‌قانونی و بی‌نظمی شود. کشمیر که اکثریت مسلمانان منطقه هیمالیا را در خود جا داده است، همواره با شعله‌ور شدن جنگ در غزه شاهد مظاهرات ضد اسرائیل می باشد. سفارت‌های ایالات متحده و بریتانیا در میانمار مراتب نگرانی خود را به خاطر گزارش‌های حملات خشونت‌بار حکومت بر شهرک غربی در ایالت چین ابراز داشتند، جایی که پنجشنبه به خاطر مقاومت مسلحانه مخالفین حاکمیت نظامی در میانمار حکومت نظامی اعلام شد. مدافعین شهرک مینداد به اسوسییتد پرس گفتند که سربازان حکومت با حمایت هلیکوپترها بر شهرک مینداد گلوله‌باری کردند. یک تلویزیون دولتی میانمار شنبه شب گزارش داد که جنگ در این منطقه جریان دارد و خاطر نشان کرد که مدافعین شهرک مینداد در برابر اردوی میانمار شدیداً مقاومت می‌کنند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که او مایوسیت جوانان را در مورد سرعت تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیم درک می‌کند، اما بر نیاز ایجاد اکثریت سیاسی برای حمایت از اقدامات مؤثر تاکید می‌ورزد. کابینه خانم مرکل این هفته یک برنامه بلند پروازانه ای را برای کاهش انتشار گازات گلخانه‌ای آلمان به صفر تا سال 2045 تصویب کرد. 5 سال پیشتر و با کاهش عمیق‌تر در مقایسه با آنچه قبلا برنامه‌ریزی شده بود. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که محکمه عالی آلمان روی شکایات درج شده توسط افراد و با حمایت گروه‌های حامی محیط زیست عمل کرد که از حکومت خواسته بودند باید اهداف واضح‌تری را برای کاهش انتشارات گازات تا سال 2030 میلادی طرح‌ریزی کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صحت افغانستان گزارش می دهد که بر اساس آزمایشی که روی بیماران ویروس کرونا در افغانستان صورت می گیرد، بیشتر واقعات مثبت در این کشور نوع ویروس بریتانیایی و چینایی ووهان می باشد. غلام دستگیر نیازی، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رویا زمانی می گوید که کیت هایی که نوع ویروس هندی توسط آن آزمایش می شود از سازمان صحی جهان درخواست شده، اما تا کنون در این کشور نرسیده است. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه میشنوید.
آقای نظری جهان، سپاس از وقتتان. در آغاز اگر جزئیات تازه از ویروس کرونا در افغانستان چی است بر شنونده ها بگوین.
وزارت صحت عامه در قسمت مبارزه با ویروس کرونا، در قسمت آگاهی دهی عامه، کارهای روی دست داریم که با همکاری بین السکتوری مثل همکاری وزارت انکشاف دهات، وزارت ارشاد ارجاقاف، شاروالی ها، تا ما بتانیم در واقع تغییر در سلوک و در رفتار مردم را به وجود بیاریم. بر اساس یک سروی که وزارت صحت عامه انجام داده، خوشبختانه که 99% از مردم افغانستان آگاهی عامه را در قبال وقایع از کرونا را دارند. ولی متاسفانه وقتی در مرحله عمل می رسیم، شاید کمتر از 5% از مردم نکات وقایعی را مراعات می کنند. که یک نگرانی بسیار جدی از را ساعت ها مرا با خود دارم. با وجود از این که پیشبینی ما از موج سوم کرونایی است که ما طول و زمان موج زیادتر خواهد داشتیم، ولی تعداد واقعات ما به یک بارگی زیاد نخواهد یافت.
آقای نظری، اونا که ثبت شدن کدام نوع کرونا را دارن؟ از هندی می باشه یا بریتانیایی؟
تا فعلا بر اساس تستایی که در افغانستان داریم، ما متاسفانه هنوز در لابراتوارهای ما کت هایی که بتانیم ویروس هندی را شناسایی بکنیم وجود نداره. درخواست ما از سازمان صحی جهان شد انجام دادیم و پروسه تدارکاتش هنوز متاسفانه تکمیل نشده و برای ما کت ها نرسیده. ولی واقعات نوع بریتانیایی و واقعات نوع ووهان کرونا در افغانستان هر دو موجود هستند و تعداد واقعات ثبت شده نوع بریتانیایی در مجموع تا امروز حدوداً 475 واقع مثبت را ما داریم از نوع بریتانیایی واقعات ثبت شده. ولی یک موضوعی که بسیار مهم است، چیزی را که من بارها صحبت میکنم، اوی است که ویروس نوع بریتانیایی سرعت انتشار بسیار زیاد داره، ولی وقتی سیر مرض میبینیم، سیر مرضش به اندازه ویروس کرونا ووهان جدی نمی باشه. یعنی تعداد افرادی که بر اثر نوع بریتانیایی ویروس کرونا بستری میشن بسیار پایین است بر اساس ریسرچ‌ها در اکثریت کشورهای دنیا. به این دلیل یک تعداد زیادی از هموطنان ما موجود هستن مطمئنا در داخل افغانستان که بدون اعراض علائم هستن و یا بسیار اعراض علائم خفیف چون ریشی را نشان دادن و به تصور ای که حتما هوا سرد و گرم شده و من سرماخوردگی دارم، با او قسم یک تصور رو سپری کردن، ولی او تعداد مثبت واقعات کرونا بودن. به دلیل تعداد واقعات نوع بریتانیایی در افغانستان بر اساس ارقام رسمی کمتر گزارش داده میشه، در حالی که ما مطمئن هستیم که تعداد وقت ویروس ما به مراتب بالاتر است از نوع بریتانیایی در افغانستان از ارقام ثبت شده.
آقای نظری، برخی کشورها با توجه به خطر نوع ویروس کرونا محدودیت‌های شدید برای سیر و سفر به کشور هند وضع کردن. افغانستان در چه حالت است؟ آیا این محدودیت‌ها را وضع کردن یا خیر؟
بر اساس روابط دیپلماتیک بین افغانستان و هندوستان، صدور ویزای هندوستان بخواد برای تمام افراد افغان بند شده. تنها افرادی که ویزای از قبل صادر شده دارن میتونن به اوجه رفت آمد بکنن، ولی کاری که وزارت سلامت انجام داده بودی است که ما حداقل در جریان اضافه تر از دو هفته گذشته تمام افرادی که بس پروازهای شرکت‌های مختلف هوایی داخل افغانستان میشن از کشور هندوستان، از او تمام افرادی که داخل افغانستان میشن، اولا خب شرط مقید ماندیم که باید حتما تست پی سی آر منفی داشته باشن، تست کرونا منفی داشته باشن. در کنار او تیم سیار آرارتی ما در میدانهای هوایی بین‌المللی افغانستان چون هرات، کندهار، بلخ و کابل مستقر هستن و از تمام افرادی که از هند داخل افغانستان میشن تست سری که مبنایش انتیجن است و حساسیتش بالاتر از 90% است تست گرفته میشه. و اون تست برای ما نشان میده که آیا فرد مثبت و یا منفی اگر باشه نشان داده میشه. در صورتی که تست سری مثبت بیاید، عاجل تیم سیار مستقر در میدان هوایی مربوطه از فرد تست پی سی آر را سمپل میگیره و لابراتوار مربوطه را آن میکنه. مسافر مربوطه به قرنطینه خانگی سوق داده میشه تا زمانی که نتیجه تست پی سی آر بیاره، چون احتمال 10% مثبت منفی فالس پوزیتیو یا فالس نگاتیو وجود داره. تعداد با تست سری برای ما واقعات را درست شناسایی نکنه. و دلیل از اینکه تعداد زیادی از هموطنان ما در هندوستان هستن و بر اساس قانون شهروندی هیچ کشور نمیتونه شهروندای خود را از آمدن به کشورشون منع بکنه در حال حاضر، و بیشترین افرادی که در هند هستن کسایی هستن که شهروندهای افغانستان هستن و حق ازیر دارن که داخل کشور خود داخل شدن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مردم سوریه مستحق رسیدن برای حل سیاسی منازع هستند که در 10 سال گذشته از آن رنج بردند. این راه حل مطابق به فیصله نامه 2254 شورای امنیت ملل متحد نیز می باشد. این فیصله نامه در سال 2015 به اتفاق آرا تصویب شد و در آن نقشه راه نیز شامل است که مشمول نوشتن یک قانون اساسی جدید و تعقیب انتخابات آزاد و عادلانه می باشد تا این فیصله نامه باعث آن شود که مردم سوریه بتوانند در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. در 26 ماه می در سوریه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، اما نه از نوشتن قانون اساسی و نه هم از اصلاحات عمده ای که حکومت سوریه به آن توافق کرده بود خبر است. بعد از چندین دهه انتخابات های تقلبی که از سوی دودمان اسد برآ انداخته شده است، این بار نیست توقع نمی رود نتایج آن متفاوت تر از انتخابات سال 2014 باشد که در آن رئیس جمهور بشار الاسد 92% آرا را به نفع خود اعلام کرد. در تبصره‌های اخیرش لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد در حضور شورای امنیت ملل متحد گفت که انتخابات آینده در سوریه نه آزاد و نه هم عادلانه بوده و نه هیچگاه نمایندگی از مردم سوریه خواهد کرد. او گفت ناکامی در نوشتن یک قانون اساسی در سوریه نشانگر این مطلب است که این انتخابات نامنهاد در 26 می از نوع تقلبی خواهد بود. و علاوه کرد شورای امنیت با اکثریت آرا فیصله کرد تا انتخابات با تعقیب یک قانون اساسی جدید و تحت نظارت ملل متحد باید انجام شود. در این حال سفیر تامس گرینفیلد اعلام کرد زمانی که رژیم اسد انتخابات تقلبی خود را برا می اندازد، مردم سوریه هنوز در رنج بسر می برند. او تذکر داد که کمک های حیاتی به این مردم از سوی حکومت سوریه باز داشته می شود. او گفت به اثر ناکامی شورای امنیت در گرفتن اجازه مجدد برای عبور از سرحدات در بال السلام و یا روبیه که از این طریق به میلیون ها سوری کمک رسانیده می شود، به میزان بدبختی ها افزوده شده است. او شورای امنیت را ترغیب نمود تا این راه های عبوری مرزی را برای 12 ماه آینده در باب الهوا در سرحد سوریه با ترکیه بکشاید که با گفته او برای تحویل دهی غذا، فراهمی مسکن و ادویه ضروری است. سفیر تامس گرینفیلد همچنان به حال زار باشندگان در کمپ بیجا شدگان رکبان در جنوب شرق سوریه اشاره کرده، جایی که برای 16 ماه اهالی کمپ از کمک های درمانی محروم ساخته شدند، زیرا رژیم سوریه تحویلی مواد را به آن مانع میگردد. ایالات متحده در کنار مردم سوریه قرار دارد. سفیر تامس گرینفیلد با ارائه این مطلب افزود: ما خواستار راه حل سیاسی منازع در سوریه هستیم. او گفت: ما از شورای امنیت می طلبیم تا از مردم سوریه پشتیبانی کرده و دسترسی به کمک‌های بشری را برای آنها که به آن سخت نیاز دارند یقینی سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
واین، استاد پوهنتون امریکایی در واشنگتن، میگوید که حکومت به رهبری جو بایدن در سیاستهایش در قبال افغانستان با دشواری بزرگ روبرو است. آقای واین در مصاحبه‌ای با ژیلا نوری با تاکید بر نقش جامع‌تر سازمان ملل متحد گفته است که واشنگتن از تلاش‌های ملل متحد برای دسترسی به یک راه حل دیپلماتیک و صلح‌آمیز حمایت می‌کند. توجه کنید به این مصاحبه.
رئیس جمهور بایدن می‌خواهد در افغانستان از طریق دیپلماسی بیشتر دخیل باقی بماند که شامل اهدای کمک 300 میلیون دلاری به افغانستان می‌شود. شما این رابطه دیپلماسی آمریکا را در قبال افغانستان با در نظر داشت وضعیت فعلی در آن کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
حکومت بایدن در حال حاضر در قبال افغانستان با یک دشواری بزرگ روبروست. رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم گرفته است، اما واضح ساخته است که از افغانستان و مردمان کشور به حمایت خود ادامه می دهد. به این معنی است که ایالات متحده در راستای چگونگی فراهم ساختن کمک‌های مالی و اقتصادی برای ادامه خدمات حکومتی و به خصوص برای کمک به نیروهای امنیتی با افغانستان کار می کند. مشکل مهم دیگر که بیشتر توجه همه را جلب کرده است، توانایی مبارزه با دهشت افکنی بین المللی است. در این زمان البته باید روابط دیپلماسی ادامه یابد تا مذاکرات جدی بین الافغانی آغاز گردد. قسمی که میدانید تا اکنون روشن نیست که در مذاکرات پیشرفت صورت گرفته است یا نه، اما مشاهده یک سلسله حملات خشونتبار طالبان و حملات دهشت افکنی ناگوار هستیم که به نظر می رسد هدف آن ارعاب افغان ها برای این است که بقبولاند که طالبان پیروز است. وضعیت افغانستان پیچیده است. ایالات متحده نقش مهم در همکاری با متحدین خود بازی می کند. ما معتقدیم که سازمان ملل متحد می تواند نقش قوی تر در عرصه دیپلماسی و مذاکرات صلح داشته باشد، اما ایالات متحده از هر طریقی در آینده از همچه تلاش ها حمایت خواهد کرد.
شما گفتین که تصمیم بایدن یک آزمون دیپلماسی آمریکا در افغانستان است. به نظر شما مشی آمریکا در قبال افغانستان با وجود اینکه طالبان مذاکرات ترک کردن یک دیپلماسی مؤثر خواهد بود؟
رئیس جمهور بایدن و وزیر امور خارجه آمریکا هر دو روشن ساختند که برای حل مشکلات دیپلماسی را اولویت می‌دهند. به همین خاطر با تصمیم خروج تمام نیروهای آمریکایی آنها دیپلماسی آمریکا را با یک امتحان مهم در خصوص اینکه دیپلماسی چگونه مؤثر است و بخشی از آن امتحان و پرسش‌هایی در مورد کمک و بخشی از آن نیز در واقع در مورد این است که آیا ایالات متحده می تواند حمایت کافی بین المللی را بین شرکا، رقبا و نقش‌آفرینان منطقی برای ایجاد فشار در آوردن افغانها به یک توافق به دست بیاورد؟ و این اکنون بخش مهم این دیپلماسی است و همچنین به این معنی است که آمریکا با همه گروه های دخیل افغان، طالبان و حکومت مذاکرات خود را ادامه می دهد. اما قسمی که قبلا اشاره کردم، زمان آن رسیده که نقش وسیع‌تر سازمان ملل متحد در افغانستان بیشتر به عنوان میانجی بی‌طرف بین گروه های افغان کمک نماید. آنها تلاش هایی را که آمریکا آغاز کرده عملی کنند. به این معنی که صادقانه بگویم پاکستان و سایر کشورهای منطقه به شمول روسیه و چین باید همه به یک جهت مذاکرات فشار بیاورند که کار ساده ای نیست و این مهمترین بخش دیپلماسی آمریکاست. باید مذاکرات جدی بین افغان ها آغاز شود و برای آینده حکومت و قانون اساسی آن کشور تصمیم بگیرند. ما از یک مذاکرات جدی حمایت میکنیم. در این زمان نگران هستیم که طالبان فکر میکنند که نیاز به مذاکرات جدی ندارند. میخواهند از طریق نظامی و فعالیت های دهشت افکنی پیروز شوند.
در میان برخی از سیاسیان افغان تمایلی برای مذاکرات صلح با طالبان وجود ندارد و برخی میخواهند که از حکومت افغانستان خود جدا بسازند. به نظر شما ایالات متحده همه جوانب برای مذاکرات صلح چطور میتونه که گرد هم جمع کند؟
بقیده من ایالات متحده و نماینده سازمان ملل متحد و سایر کشورها باید شخصیت‌های نخبه افغان را در کابل تشویق کنند تا گرده هم جمع شوند. می‌دانیم که کار آسان نیست اما در دراز مدت حل خواهد شد. در این زمان طالبان تلاش می‌کنند که برخی از اعضای ارشد حکومت را طرف خود جذب کنند تا بدون هیچ نوع مذاکرات جدی به قدرت برسند. به همین خاطر بسیار مهم است که همه افراد نخبه متحد شوند. ما اکنون از چیزی که بسیار نگران هستیم این است که علاقمندی جدی برای مذاکرات وجود ندارد و به همین خاطر حکومت افغانستان و جامعه افغان‌ها نیاز به حمایت قوی بین‌المللی برای پیشبرد این پروسه دارد، به خاطر که مردم افغان هدف حملات ناگوار و دهشت‌افکنی قرار می‌گیرند.
شما نقش وسیع‌تر سازمان ملل متحد در افغانستان چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید سازمان ملل متحد برای ختم جنگ در افغانستان توانایی را دارد که گروه‌های مختلف به میز مذاکره صلح بکشاند؟
ایالات متحده از نقش سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. نماینده تعیین شده جدید شخص معروفی است که در وضعیت بحران کشورهای دیگر کار کرده است و فکر می‌کنم اگر از او حمایت شود با کمک او ما شاهد پیشرفت در مذاکرات خواهیم بود و در صورتی که ما بتوانیم طرف‌ها را به میز مذاکره بیاوریم فکر می‌کنم نقش خوب خواهد بود. به این معنی نیست که ایالات متحده نقشی نخواهد داشت، اما در هر حال حضور قوی‌تر سازمان ملل متحد می‌تواند به وضعیت افغانستان کمک کند و این از 20 سال جنگ مجزا خواهد بود. ما در طول 20 سال گذشته شاهد نقش قوی امریکا در افغانستان بودیم که در نهایت ممکن فرصت مذاکرات را فراهم سازد و تا حدی دستاوردهای مهم داشته باشد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
اولین پرواز استرالیایی های را از هند به کشورشان بعد از آن به داروین برگردان که تحریم های دو هفته ای ویروس کرونا لغو شد. دولت در کانبرا گفته است که این اقدام جنجالی در پاسخگویی به نیازهای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بوده است، اما توسط گروه های مدافع حقوق بشر محکوم شده است. پیل مرسل از صدای امریکا از سیدنی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را لیلما حبیب عظیمی با توجه می رساند.
مسافرانی که امیدوارند از هند به استرالیا پرواز کنند باید قبل از پرواز نتیجه منفی آزمایش کووید 19 را با خود داشته باشند. پرواز شرکت هوایی کانتاس از دهلی به مقصد منطقه شمالی استرالیا به روز شنبه تقریبا نیمه پر بود و حدود 80 نفر سرنشین داشت. دیگران پس از آزمایش مثبت کووید 19 یا در تماس نزدیک با شخصی که به ویروس مبتلا شده است از پرواز ممنوع شدند. افرادی که اجازه بازگشت را دارند باید برای 14 روز در یک کمپ سابق معدن در هاروارد اسپرینگز در منطقه شمالی قرنطین شوند. ممنوعیت پروازها و سفر برای بازگشت بحث برانگیز شده است. اگر استرالیایی ها با نقض شرایط امنیتی صحی از هند به خانه بازگردند یا به زندان می روند و یا با جریمه سنگین روبرو می شوند. این ممنوعیت توسط برخی از سیاستمداران، گروه‌های حقوق بشر و آنانی که مقیم دائمی هندند با عنوان رفتار غیر اخلاقی و نژاد پرستانه محکوم شد. مقامات اظهار داشتند که این امر به دلیل سطح بالای آلودگی به ویروس کرونا در بین مسافرانی که از هند برمیگردند ضروری بود و همین امر سیستم هتل‌های قرنطینه اجباری استرالیا را تحت فشار قرار می‌داد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا می‌گوید ممنوعیت سفر مؤثر بوده است.
این وقفه کار خود را انجام داده است. رقم موارد ابتلا که در آن زمان در هوارد اسپرینگز داشتیم بیش از 50 مورد بود که اکنون به 4 مورد رسیده است. بنابراین آنها آماده هستند. همچنان در سراسر کشور شاهدیم که تعداد افراد با موارد مثبت در دوران قرنطین از 292 نفر به 171 نفر کاهش یافته است. بنابراین سیستم آماده پاسخگویی است.
انتظار می رود تا پایان ماه جون حد اکثر 1000 استرالیایی با پروازهای رسمی از هند به کشور بازگردانده شوند. تخمین زده می شود که 10000 شهروند استرالیایی و خانواده های آنان در هند گیر مانده اند. استرالیا روی کرده سخت گیرانه نسبت به این بیماری همگیر داشته است. استرالیا برای جلوگیری از شیوع ویروس مرزهای خود را برای اکثر اتباع خارجی در ماه مارچ 2020 مسدود کرد. یک راه عبور بدون قرنطین با نیوزیلند اجازه سفر بدون محدودیت بین دو همسایه را می دهد. استرالیایی ها که می خواهند کشور را ترک کنند باید از دولت مجوز داشته باشند. شهروندان و آنهایی که اقامت دائمی دارند می توانند به وطن خیش برگردند، اما هنگام ورود با قرنطینه اجباری در هتل ها روبرو می شوند. از زمان شیوع بیماری همگیر حدود 30000 مورد ویروس کرونا در استرالیا ثبت شده است. با گفته اداره صحی 910 نفر جان خود را از دست دادند. معاینات گسترده نیز بخش اساسی در استراتژی کووید 19 در این کشور بوده است. بیش از 17.4 میلیون آزمایش برای جمعیت 25 میلیون نفری کشور انجام شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مایکل مکال ارشدترین عضو جمهوری خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک به واشنگتن سفر میکند. این قانونگذار آمریکایی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای آمریکا همچنین از احتمال افزایش ویزه ویژه مهاجرت یا اس‌آی‌وی به جوان‌ها خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید که میرویس رحمانی تهیه کرده است.
مایکل مکال یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید او در ملاقاتی که در آینده نزدیک با رئیس جمهور غنی خواهد داشت از وی می پرسد که برای حفاظت از دولت افغانستان به چی نیاز دارد. آقای مکال که معاون کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده است، رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان را متحدین کشورش خواند و گفت که میزبانی واشنگتن از آقای غنی کمترین کار است که ایالات متحده می تواند برای رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان انجام دهد.
رئیس جمهور غنی در نظر دارد تا به خاطر ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده و اعضای کلیدی کانگرس به واشنگتن سفر کند.
این نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان همچنین افزود که در ملاقات با رئیس جمهور غنی نگرانی خود را در مورد آینده وضعیت زنان افغان نیز ابراز خواهد کرد. مقام های حکومت افغانستان تا اکنون در مورد سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن ابراز نظر نکردند. مایکل مکال در حال خبر سفر رئیس جمهور افغانستان را به واشنگتن فاش ساخت که خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان حدود 2 هفته پیش رسما آغاز شد و انتظار می رود تا کمتر از 4 ماه دیگر تمام سربازان خارجی و ناتو از افغانستان بیرون شوند. این قانونگذار آمریکایی در مورد امنیت افغانهایی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرده اند ابراز نگرانی کرد.
حفاظت از آنان وظیفه و مسئولیت اخلاقی ماست. من در این مورد چندین نشست با رؤسای کمیته های مربوطه مجلس نمایندگان و ادارات حکومتی داشتم.
پس از اعلام خبر خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، بسیاری قانونگذاران و مقامهای پیشین و برحال حکومت ایالات متحده در مورد افزایش تهدیدهای طالبان علیه افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کرده اند هشدار داده و از وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر کندی روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا اس‌آی‌وی به این افغانها انتقاد کرده اند. Specifically, it ensures that the Department of Homeland Security. اما مایکل مکال گفت که کنگره ایالات متحده از وزارت خارجه این کشور خواسته تا روند صدور اس‌آی‌وی را به افغان‌ها سرعت ببخشد. او از احتمال افزایش سهمیه ویزه اسایوی به افغانها نیز خبر داد. این قانونگذار امریکایی در پیوند به احتمال سقوط حکومت افغانستان پس از خروج کامل نظامیان خارجی از این کشور گفت که سقوط حکومت بستگی به این دارد که اردوی افغانستان چگونه در برابر طالبان خواهد جنگید و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان چه نوع مقاومت را در برابر حملات طالبان ایجاد خواهند کرد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما خوبان قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.